تبع و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به ساحت مقدس و نورانی آقا امام زمان علیه السلام و تأجیل در امر فرج اون بزرگوار صلوات مرحمت بفرمایید. خداوند متعال در وجود هر انسانی استعداد رسیدن به کمال رو قرار داده است. هر کس در هر محیطی، در هر اجتماعی، در هر دین و مذهبی است، از هر پدر و مادری میخواد باشه، ولو یک پدر و مادر ناپاک، ولو پدر یا مادر مشرک کافر، ولو یک پدر و مادری که دشمن خدا هستند، دشمن اهل بیت هستند، ولی خدا به این بچه، به این انسان، به این فرزندشون به فضل خودش قدرت و اراده و اختیار داده است که می تواند در مسیر بندگی و رضای خدا قدم بردارد. اگر این چنین باشه که هر کس تو خانه هر پدر و مادری تربیت شد و بزرگ شد و به دین هر پدر و مادری در آمد، این هم باید به همون دین، اگر پدرش یهودیه باید یهودی باشه، اگر پدرش سنیه این هم باید سنی باشه. این با عدالت خداوند متعال سازگاری نداره. خدا استعداد رسیدن به کمال رو در وجود هر انسان قرار داده. ببینید من یه مثال میزنم دیگه روشن میشه. شما موجودی خطرناکتر و ناپاکتر از ابوبکر دیگه پیدا نمی‌کنید. از این آدم، از این انسان یه بچه‌ای به عمل آمده است، اونقدر این فرزند ابوبکر نازنین، اونقدر بزرگواره که وقتی به شهادت رسید اون چنان امیرالمؤمنین در فراق محمد ابن ابوبکر گریه می کرد، اشک بیریز امیرالمؤمنین که اصحاب تعجب کرد، گفتن چرا اینقدر بیتابی می کنی؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هو ابنی من صلب ابوبکر. محمد بچه من بود، فرزند من بود، ولی از صلب ابوبکر. پس ما نگیم چون محمد ابن ابوبکر، چون پدرش ابوبکر، اینم دیگه باید در همون مسیر پدر قد. نه، خدا استعداد رسیدن به کمال رو در وجود هر انسانی قرار داد. ولو در ژاپن زندگی میکنه، ولو در فلان منطقه کفر زندگی میکنه، ولو تمام محیط و اجتماعش بویی از خدا و انسانیت و دین و دیانت و مذهب نبردن، ولی این انسان میتونه در مسیر بندگی و رضای خدا قدم برداره و به کمال برسه. ببینید ما در بین تمام قبیله ها و دودمان های کل عالم، ما دودمانی کثیف‌تر و ملعون‌تر از دودمان بنی امیه دیگه نداریم. رسماً خود قرآن این آبا و پدر و اجداد و فرزند و نوه و همه رو لعنت کرد. فرماید و شجرة الملعونه فل قرآن. از همین دودمان بنی امیه در زمان حضرت جواد علیه السلام یه فرزندی به دنیا آمد، از همین دودمان، یعنی آبا و اجدادش یزید و معاویه و ابو سفیان، ولی اونقدر این آقا بزرگواره، اونقدر نازنینه که معروف شد به سعد الخیر. یه روزی مقابل امام جواد گریه میکرد، عشق میدید، فرمود چرا گریه میکنی؟ عرض کرد به امام جواد، گفت آقا من درسته که شیعه شما هستم، محب شما هستم، به دین شما، ولی من پدرانم، اجدادم صفحات تاریخ رو با اعمال ننگینشون سیاه کردن. من واقعا گاهی وقتا شرمم میاد وقتی که من رو عموی خطاب میکنن. آخه بنی امیه رو میگفتن فلانی عموی، یعنی از بنی امیه. من میگم سعد عموی. فرمود نه. امام جواد بهش فرمودن یا سعد انک عموی منا اهل البیت، تو یک عموی هستی، درسته که از اون خانواده ای، ولی از ما اهل بیتی. ببینید تو هر محیطی، تو هر اجتماعی، از هر پدر و مادری، تو هر فامیلی، تو هر خانه‌ای، تو هر کشور و تو هر جزیره‌ای نباش انسان، باز میتونه آدم خوبی بشه، میتونه به کمال برسه. پس ببینید اینجا یه مطلب باید متوجهش باشی. پس دیگه ما روز قیامت نمیتونیم به خدا بگیم خدایا من نمیتونستم تو رو عبادت کنم، خدایا من تو یک محله‌ای بودم، این محلهش همش آدم های بدی بودن، آدم های فاسق و گناهکاری بودن، محله ما محله مذهبی و محله حسینی و محله اهل بیتی نبود، خدایا من چه فامیلی بودم که این فامیل خیلی اهل فسق و فجور بودن، خدایا من پدر و مادر بیبندوباری داشتم، اصلا من رو درست تر. این حرفا روز قیامت پیش خدا ما نمیتونیم بزنیم. بله میتونیم بگیم خدایا من نمیخواستم تو رو بندگی بکنم، اما بگیم خدایا من پدرم من رو درست تربیت نکرد، خدایا من رو مادرم، این فامیل من، رفقای، حرفا، خدایا محیطی که من بودم، محلهی که من بودم، شهری که من بودم، این حرفا رو دیگه ما نمیتونیم بزنیم. دیگه مثالاشو براتون زدم دیگه، تو هر محیطی، از هر پدر و مادری، از هر فامیل و دودمانی ما داریم نمونه هایی که حجت رو بر ما تمام کرده. انسان این استعداد رو خدا بهش عنایت کرده است که تحت هر شرایطی میتونه به کمال برسه، میتونه به بهش و به کمال و تکامل رو بپیونده. حالا عزیزم، آیا این استعدادی که خدا در وجود و در فطرت و در خمیرمایی هر انسانی قرار داده است، آیا این استعداد به تنهایی میتونه ما رو به کمال برسونه؟ نه. همون محمد ابن ابی بکر، همون سعد الخیر و هر کس دیگه، ولو نصرانی باشه، ولو مسیحی، یهودی، سنی، هر کس، این استعداد رو داره که بتونه به کمال برسه، بشه سلمان، بشه ابیذر، ولی این استعدادی که در درونش هست به تنهایی او رو سلمان و ابیذر نمی‌کنه، به تنهایی او رو به درجات کمال و به بهش نمی‌رسونه. پس چی؟ ببینید که خاک، این خاک خدا بهش قوتی داده، قوه‌ای داده، استعدادی خدا به خاک داده است که وقتی که دانه رو در دل خاک قرار بدی، بذر رو در دل خاک قرار بدی، این خاک یه کاری با این دانه و با این بذر میکنه، این دانه رو به شما یه خوشه گندم تحویل میده. این بذر رو سلام علیکم به شما یه بوته درخت تحویل میده، یه گل بسیار بسیار زیبا به شما. خدا به این خاک این استعداد رو داده. ولی از شما سوال میکنم، آیا خاک به تنهایی ولو این استعداد رو داره، آیا خاک به تنهایی میتونه بذر رو به عمل بیاره؟ این دانه گندم رو، یه خوشی گندمی که 700 گندم درش هست، او رو این چنین درستش بکنه؟ نه، خاک درسته این استعداد رو داره، ولی به تنهایی ازش بر نمیاد. چی باید از آسمان درش بباره؟ باید باران رحمت خدا هم باید در این زمین باید بباره. وقتی که آب خورد این زمین با یک آب پاک و پاکیزه تماس برقرار کرد این خاک، بعد اون استعدادم که در دل این خاک هست این دانه رو به اون کمال خودش میرسانه. این استعداد رو هم خدا به من و شما داده است، ولی این استعداد کی بارور میشود؟ کی میتونه این استعداد در درون من کار بکنه و من رو به کمال برسونه؟ وقتی که من خودم رو در برابر باران رحمت اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدم، خودم رو در معرض کلمات معصومین قرار بدم، وقتی که من ارتباطم رو با امیرالمؤمنین علیه السلام، با امام مجتبی، با امام حسین محکم بکنم، وقتی که بیگانه از مکتب اهل بیت نباشم، وقتی که با امام هشتم من آشنا باشم، رابطه‌مو با خاندان رسالت قطع نکنم، این استعداد اون زمانی به تکامل میرسد که من در سایه تربیت یک مربی و یک معلم کامل و پاکیزه قرار بگیرم، مثل امیر المؤمنین، مثل وجود مقدس امام حسین علیه السلام. به خدا قسم عزیزم، اگر کسی دستش رو به دست امیر المؤمنین بسپاره، الان شما ببینید این آیون اهل سنت دونید چقدر اینا بیراه دارن، چون کسانی که خونریزی میکنن خیلی راحت انسان میکشد، قلب شیعه رو در میاره، شروع میکنه به خوردن و بلعیدن، جنایاتی انجام میده که اونایی که تو کشورهای کفر دارن زندگی میکنن، توی کشورهای کمونیستی، یعنی کشورهایی که اصلا خدا رو قبول نداره، اونها ناراحت میشن، میگه اینا انسانن آخه، این چه کاری داره انجام میده؟ چرا این چنین اعمال ننگین و شرم‌آوری؟ یه مرتبه میاد بمبی به خودش میبنده، از همین وهابیا میاد داخل یک مسجد، میبینی 100 نفر 200 نفر 300 نفر نمازگزاری که دارن نماز میکنن، اینها رو به یک لحظه منفجر میکنه و اونها رو به شهادت میرسونه. خب چرا آخه باید اینطور باشه؟ مگه ادعای اسلام نداره؟ مگه ادعای خدا و پیغمبر نداره؟ چرا؟ هم میگه خدا، هم میگه پیغمبر، هم میگه قرآن. ولی از امیر المؤمنین فاصله گرفته، از امام حسین فاصله گرفته، از اهل بیت، این او استعداده هست، ولی خودشو در مسیر رضایت اهل بیت عصمت و طهارت قرار نداده، از امیر المؤمنین بیگانه. رضا قرآن مجید می فرماید یا ایها الذین آمنوا، آی مؤمنین، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، آی مؤمنین، وقتی که خدا و رسول خدا و فرزندان رسول خدا که اهل بیت عصمت و طهارت هستند، وقتی که شما رو می خونن اجابتشون بکنید، وقتی حدیثی به شما میگن، وقتی امری به شما میکنن، وقتی شما رو از کاری نهی میکنن، بابا خیر شما رو میخوان، کمال شما رو میخوان، اجابتشون بکنید. چرا؟ چون این اجابت کردن شما دعوت اهل بیت رو موجب زنده شدن شما می شود. ای آقا مگه ما مردیم؟ نه ما زنده ایم، یعنی دلهای ما رو زنده می کنه. مثل خاک مرده ای که تا برش باران نبارد این خاک زمین مرده رو زنده نمی کنه. فلذا هر کس که می خواد باشه باید بیاد در خانه خاندان اسمت رو تهاره. من خودم رو عرض می کنم، کاری به شما از ما ندارم، من باید از خودم خجالت بکشم. زهیر یک عثمانی بود. عثمانی یعنی کسی که طالب خون عثمان بود. عثمانی ها میگفتن عثمان مظلوم کشته شده. این زهیر خودش نقل میکنه، میگه من تو مسیر کربلا میدونستم اوضاع کوفه رو خبر داشتم. هر وقت کاروان و قافله امام حسین میرسی من سری رئیس قبیله بود، سری بارو بندیلمو میبستم میرفتم که تو یک منزل، تو یک بیابان، تو یک مکان با پسر پیغمبر یک جا خیمه نزنیم. چرا؟ نکنه از من طلب یاری بجوید و من نمیخوام تو محضور قرار بگیرم. نمیخوام. از طرفی امام حسین رو میشناخت، پسر پیغمبره، از طرفی هم نمیخواست خودشو درگیر این مسائل بکنه. خودش میگه در یک مسئله اتفاقا ما و پسر پیغمبر یک جا منزل کردیم، گفت داشتیم غذا میخوردیم، زنها اون طرف پرده بودن، مردها این طرف. دستمو بردم داخل این ظرف دیگ، همین که لقمه رو برداشتم این مرتبه که پیکی از امام حسین، زهید بیا پسر پیغمبر کارت داره، بیا اجابت کن امام حسین. خودش میگه این لقمه بین زمین و آسمون همینطور خودم بسته. من چندین وقته، چندین شاید یک ماه، نمیخوام این لحظه برام، نمیخواستم این لحظه برام پیش بیاد که توی این محضور حالا چی جواب بدم. همینطور یک سکوتی توی خیمه رو گرفت. این مرتبه همسرش از اون طرف خیمه صداشو بلند کرد، زهیر حیا نمی کنی، پسر پیغمبر تو رو میخوند، مرددی چی جواب بدم؟ خیلی به غیرتم برخورد کرد، زنم به من اینطوره میگه، از جا حرکت کردم، خودم آماده کردم. ببینید زهیر عثمانی میگه آمدم رفتم داخل خیمه سید الشهدا. حالا اصحابم زهیر رو میشناسن، زهیر خودش رئیس قبیله است، این 72 نفرن، هنوزم 72 نفر نشدن. اگر زهیر به ما به پیونده خب خیلی براشون بهتره. زهیر رفت داخل خیمه امام حسین، پرده خیمه رو انداخت، همه منتظرن ببینن چی میشه، از داخل خیمه چی خبر میاد، زهیر چیکار میکنه، آیا برمیگرده میره با قبیلش یا نه میاد اصحاب امام حسین. بعد از مدتی ببینید یک درخورد زهیر با امام حسین، یک ارتباط زهیر با سید الشهدا، خودش رو فقط در معرض نور مقدس امام حسین و کلمات نورانی سید الشهدا قرار داد. ببینم زهیر پرده خیمه رو زد بالا، تا از خیمه بیرون دیدن صورت زهیر مثل گل میشه کفتن. گفتن آه زهیر بگو ببینم چی شد، چی کار کردی؟ بالاخره خب با من دیگه صحبت نکنی، با من دیگه حرف نزنی، برید خیمه من رو از اون طرف بیابان بکنید، بیارید کنار خیمه مولایم حسین قرار بدید، من دیگه حسینی شدم، دیگه به من زهیر عثمانی دیگه نگید، من دیگه حسینی شدم. این استعداد خودش رو در معرض باران رحمت سید الشهدا قرار داد. ببینید حالا به چه درجاتی. از این بدتر بگم زهیر عثمانی بود ولی پیغمبر رو میدونست دیگه، پسر پیغمبر رو میشناخت، امام حسین رو میشناخت. عزیزان زهر یه نصرانی بود، یه جوان نصرانی، تازه هم ازدواج کرده، مادرش نصرانیه، زنش نصرانیه، اینا تو مسیر راه کربلا با امام حسین برخورد کردن. خب چون تنها بودن تو بیابان گفتم با کاروان امام حسین همراه باشم. این توی چند روز 17 روز از اسلامش گذشته. الله اکبر. من پدرم مسلمانه، مادرم مسلمانه، یک عمریه سلام علیکم، یک عمریه در دامن پدر و مادر مسلمان و تو شهر مذهبی مشهد و با این همه جلسات و نماز و چقدر بیچارم. ذهبی که تازه 17 روز مسلمان شده، تازه هم ازدواج کرده بود، روز عاشورا تا وارد خیمه شد یک مرتبه مادرش نگاهی بهش کرد. اون مادر چه مادری بود؟ امام حسین چیکار کرده با دلهای اینها عزیزان؟ نگاهی مادرش کرد بهش، گفت ذهب فرزندم چه ایستادی اینجا، چه نشستی اینجا، نمیشنوی صدای قربت امام زمانمون پسر پیغمبرمون رو؟ پاشو برو او رو یاری کن. بلافاصله جواب کرد، تا آمد از خیمه بیرون بره همسرش، خب یک زن جوان درید دامن شوهرش رو گیره. من هنوز چیزی از زندگی نفهمیدم، کجا میخوای بریم یعنی این همه شمشیر رو نیزه؟ اونقدر گریه کرد که کم کم داشت تحت تأثیر این گریه های زنش قرار میگیره. یه مرتبه مادرش گفت برو بهرم، برو مادر، این گریه های زن تو رو از این راه باز نداره، برو مادر، برو به امام زمانمون کمک کن. آمد میدان که جنگی کرد، جفت دستاشو قطع کرد، دستاش جفتش قطع شد، دیگه حالا نمیتونه شمشیر به دست بگیره به جنگی دیگه. برگشت آمد داخل خیمه، از اسب پایین آمد تا وارد خیمه شد، یه نگاهی کرد به صورت مادرش، گفت مادر عرضی تأمی یا اما، گفت مادر دیگه ازم راضی شدی، دیگه دست ندارم دیگه شمشیر به دستم بگیرم. الله اکبر. مادرش پرگرش گفت نه فرزندم، خدا قسم ازت راضی نمیشم مگر اینکه بین سر و بدن دریاره امام زمانمون جدایی بیفته. پرگرش به میدان، عمر سعد دید یک جوانی آمده میدان، دست نداره، داره با زانوانش به دشمن میزنه. پرگرش گفت ما اشد صولتک، چه صلابتی این جوان داره، ای چه روحیه ایست، ای چه قدرتی ایست. بعد وقتی سرشو انداخت در مقابل خیمه مادرش، این مادر سر رو برداشت انداخت طرف خود دشمن، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. عزیزان هفته ای که در پیش داریم روز زیارتی آقا و مولامون سامن الحجج علی ابن مسلزا علیه السلام، دو روز روز زیارتی، روز 23 روز 25 داریم، کم کم به ماه محرم هم دیگه داریم آرام آرام نزدیک میشیم. حرم مطهر امام هشتم، مجالس سید الشهدا در ماه محرم، در ماه صفر، اینا مجالسی هستن که دلهای ما رو زنده میکنن. اگر در طول روز، اگر در طول هفته این دلهای ما از زنگار گناه و معصیت گرفته میشه، کدر میشه، ظلمانی میشه، یک حرم علی ابن مسرزا وقتی شما بری مقابل اون ذریح بیستی، اشکی بریزی، زیارتی بخونی، تا بری داخل مجلس آقا ابا عبدالله حسین، یه قطره اشک از چشمت در قربت عزای امام حسین بیاد، امام صادق فرمود ما تمام گناهان شما رو با همون قطره اشک می‌آمرزیم، گناهان صغیره و کبیره شما آمرزیده میشه. بنا به نقلی هم شب روز 23 روز، بنا به نقلی روز شهادت آقا و مولامون علی ابن مسلزا علیه السلام، جان عالم به قربانش، وقتی که از مدینه میخواست بیرون بیاد، فکر میکنم تنها کسیست که هنگام وداع، معمولا موقعی که انسان میخواد با اهلش، با بچه هاش، با زن و بچهش وداع بکنه، اگه میخواد گریه بکنه، اونها رو از گریه کردن بازشون میداره، میگه گریه نکنه، دارم میرم مسافرت، با این گریه شما من اذیت میشم، اما نوشتن آقا علی ابن موسی رضا خودشون اهم فرمودن برای من گریه کنید. فرمود طوری گریه کنید صدا تو رو بشنوه. گفتن آقا گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. فرمود آری میدانم اما اون مسافری که امید برگشتن داشته باشد شب جمعه و شب زیارتی مولامون امام حسین عرضه بذارم آقا موقع بدا امر به گریه فرمودید براتون گریه کردم اما جد غریب زن حسین هی بچه ها رو آرام میگرد بی بی ها رو آرام میگرد صدا میزد بی بی صدا میزد دگین جون با گریاد قلب پدر ذاتش بزن همه یه بچه ها و بی بی ها رو آرام کرد امر به صبرشون فرمود همین که خواست طرف میدان بره شنید یه ناله عزیز ای صدا میزن مهلا یا بنا